و رمان نویس ایرانی به خاطر سبکی منحصر به فردش در ترکیب داستان و تفکر اجتماعی شناخته می شود. رمان ها و داستان های او معمولا بازتاب دهنده دغدغه های انسانی، اجتماعی و معنوی هستند و توانستند با زبان شفاف و در عین حال فلسفی مخاطب را درگیر کنند. امیرخانی با بهره گیری از منابع تاریخی و فرهنگی ایران و پرداختن به شخصیت های باورپذیر جایگاه ویژه در ادبیات فارسی دارد. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را با پایان میبریم. از 15 تا 20 اکتبر در شهر دوشنبه بخشیده به روز سینمای تاجیک، سینما جشنواره دویم بین المللی دوشنبه تحت عنوان تاج سامان دایر میگردد. در دوره این جشنواره برگزاری جلسه شورای مدیران کیناستودیوها، رونمایی لایه‌های سینمایی فیلم‌های تصویری، هنری و مستند، همایش با شرکت نمایندگان معروف سینمای دولت‌های خارجی دور و نزدیک، نشست‌های مطبوعاتی و درس استاد و شاگرد پیش‌بینی گردیده است. اینچنین برگزاری روزهای سینمای فدراسیون روسیه، ایران، هندوستان، قرقیزستان و ترکمنستان در تاجیکستان به نقشه گرفته شده است. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما از آن سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان شنونده، آنچه که شنیدید فرهنگ نامه بود. اکنون پرتو از آفتاب را خواهید شنید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اون چیزی که میگن امتیاز، به عنوان امتیاز میدیم، دروغه. ما عرض کنم که در 10 سال قبل از این، در 10 سال قبل از این ما یه قراردادی با آمریکایی‌ها بستی که اسمش در داخل کشور ما اسمش برجام، و در این قرارداد بنا شد که ما در مورد هسته‌ای این کارا رو انجام بدیم، اون مرکز تولید رو مسدود کنیم، اون محصول 3.5% که اون وقت تولید می‌کردیم رو بدیم بره به خارج، یاد برگردونیم، به اصطلاح ترقیق کنیم، رقیق کنیم، یعنی از بین بره، غنی‌سازیش رو از بین ببریم و چیزهای دیگه. اونا هم در مقابل تحریم ها رو بردارن و بعد از 10 سال پرونده ایران در آژانس هسته‌ای بین‌المللی به شکل عادی در بیاد، که 10 سال مده. اون وقت وقتی مسئولین کشور آمدن پیش ما گفتن 10 سال، من گفتم بابا 10 سال یه عمره، چرا 10 سال رو قبول میکنید شما؟ گفتن چنین جانان. بنابراین 10 سال هم قبول نکنن، اما قبول کردن به هر حال. 10 سال، 10 سال همین روزا تمام شد. اون 10 سالی که بنا شده بود که پرونده ایران در آژانس عادی بشه این روزها تمام شد. امروز شما ملاحظه کنید نه تنها پرونده عادی نشده، بلکه مشکلات هسته‌ای کشور در شورای امنیت سازمان ملل و در هسته‌ای مضاعف شده، چند برابر شد. طرف اینجوریست، قولش اینه، ما همه کارهایی که باید انجام دادیم و انجام دادیم، او تحریم‌ها رو بر نداشت، قولهایی که داده بود هیچ کدوم انجام نداد و بعد هم اصلا خود اون به تعبیر رایج پاره کرد اون قرارداد رو یا اون توافقنامه و تفاهمنامه رو که مقرر شده اون رو اصلا به کلی خارج شد از برجام و رد کرد و چیز کرد. خب اگر چنانچه شما مذاکره کنید با طرف مقابل اونجوری که اون میخواد قبول کنید که خب این تسلیم و ضعف کشور و نابود کردن شرف یک ملت، اونی که با تهدید داره حرف میزنه با شما، اگر تهدید رو قبول کردید اینجور، اگر قبول نکردید میشین مثل حالا باز همون دعوا و همون. بنابراین مذاکره درستی نیست. تجربه ها رو فراموش نکنیم، این تجربه این 10 سال گذشته رو فراموش نکنیم.
یارانی همراه از شما دعوت میکنیم نمایش را بشنوید.
فیروز شاهنامه بر اساس ادبیات کهن ایران زمین، نوشته و تنظیم برای رادیو از امیر حسین نجفی، سردبیر مهدی شرفی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهین نجفزاده، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد اشقیان، احمد گنجی، سینا نیکوکار، رویا فلاحی، علی تاجمیر، فریبا طاهری، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، عباس وفایی. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده مهتاب امینی.
فصل چهارم.
رحمت بر خرد و دانش تو شبرنگ که نیکوراهی یافی.
سپاسگزارم باد رفتار دوست عزیز من. حالا دیگر به اندازه کافی از سپاه دشمن دور شده اید.
چه میشنم امان؟ شما دوتن کی هستی؟ چه میگویید؟ نکند من در این دم مرگ مجنون شده باشم.
نترس و واهمه نکن سنبال،
بینوا ما پیک نجات تو این.
کاش در همینجا مرا میکشید، عذابم را تمام میکردید.
هیچ به مرگ اندیشه مکن که ما عیاران سپاه ایرانیم.
اما من باور نمیکنم.
گوش کن سنبال، گوش کن. ما ایرانی و چاکران بهروز عیاریم. من بادرفتارم و این رفیقم شبرنگ است.
ما تو را این گونه از بلای کشته شدن رهانیدیم. حالا هم تو را به سپاه ایران و نزد فیروز شاه میبریم.
سپاسگزارم. از این نیکویی که در حق من کردید سپاسگزارم. من هرگز فراموش نمیکنم.
برخیز، برخیز. لازم نیست که به دست و پای ما بیفتی.
آره، بادرفتار درست میگوید. ما به خاطر فیروز شاه این خطر به جان خریدیم. اگر میخوای حق بندگی به جای بیاوری، بنده او باش.
اطاعت میکنم، هر چی شما بگویید همان میکنم. از شما سپاسگزارم، از شما هم سپاسگزارم. و من بزرگواران، من با مرگ تنها یک نفس و یک قدم فاصله داشتم. هنوز باور نمیکنم.
برخیز سنبول، برخیز. برخیز برویم که دیگر روانیست فیروز شاه سرورمان را بیش از این در انتظار بگذاریم.
آری، زودتر باید رفت. برخی سنبول، برخی.
من تا آخر عمر شما عیاران جوان مرد و بندگی خواهم کرد.
شنوینی شکمون خاقان، دشمنان ما دیوانوار بر کوس شادی میکنن.
آری، کوس شاد باش است. آری،
ای کاش شاهزاده بهمن پسر فیروز شاه که با خدعه دانک عیار در کشتی به چنگ ما افتاد، در طوفان دریا از دست نرفته بود و امروز زنده بود تا زنده زنده پوست سر و تنو جدا می کردم.
در مقابل این مصیبت بزرگ چاره ای جز صبر نداری.
اما من دیگر هیچ صبر و قراری ندارم شکمون خان. هیچ.
سروران، من دانک هستم و اجازه ورود می خواهم.
تو هستی عیار؟ داخل شو.
سروران خود را درود و تسلیت میگویم.
چه خبر تازه دانک؟
هیچ سروران، هیچ. همه مصیبت ها را سروران من نیک میدانم.
ایرانیان و فیروز شاه باز هم از ما پیشی گرفتند دانک.
آری، آنها داغی بر دل من گذاشتند که تا مرگ فیروز شاه و یا فرزندش بهمن را نبینم، آرام و قرار بر من حرام است. حرام.
سرورم شکار، باید به ایرانیان خود ای عیارانه بزنیم. سرورم.
آری، موافقم دانک. اما چگونه این کار را بکنیم؟ ما مغلوب و مفلوکیم.
آیا سرورم شکار، ملک هند با ایده این حقیر موافقت دارند؟
در حال من چون پلنگی زخم خوردم، اگر حتی به اندازه پر کاهی به فیروز شاه و ایرانیان مل اون گزند و رنج و مصیبتی برسد، خوشنود و سبکبار می شدم دانک. پس هر چی در اندیشه داری بر زبان بیاور.
سرورم، نه ما و نه آنها از حال ملک بهمن و اردوان واقعا هیچ خبری نداریم. کشتی که عامل آنها بود ویران شده.
چه میخواهی بگویی دانک؟
میخواهم ایرانیان را هم عزادار کنم، حتی اگر شده به دروغ.
نیرنگت را بگو که اگر مقبول افتد هم وزد خیش از من زر پاداش خواهی گرفت. بگو.
سرورم، ما باید در سپاه کوس بشارت بزنیم که ما جنازه دو شاهزاده ایران، بهمن و اردوان را یافتیم.
خب،
آنها به مرگ عزیزان ما شادی می کنند. من خود پیکی خواهم شد تا از مرگ عزیزانشان آنها را عزادار کنم.
آری دانک، این خود تویی که باید خبر مرگ عزیزانشان را حتی اگر دروغ باشد به ایرانیان برسان.
خوب است دانک، مرحبا. اونها هم مطمئن خواهند شد و چون ما بر عذاب و ماتم می نشینند.
این گونه ما نیست از جنگ ایمن هستیم.
آن وقت لندیبر غیور با سپاه بیشمارش به ما خواهد پیوست و از سوی دیگر وقت کافی هم برای آماده سازی لشکر داریم.
پس من این وظیفه را به جان خواهم خرید. مکنون فیروز شاه و لشکرش را به عزایی سخت خواهیم نشان.
دانک،
بلسر،
آنها ما را شکست سختی دادند و نباید بیش از این خوشحالی کنند.
سروران من، اطمینان داشته باشید که من در بندگی و جان نثاری هیچ کوتاهی نخواهم کرد. همکنون با عنوان پیک مخصوص روانه لشکر دشمن خواهم شد.
آری دانک، برو و آنچه میتوانی بکن.
اطاعت سرورم.
موفق باش.
چون فیروز شاه و فرخزاد خبر مرگ پسرانشان ملک بهمن و اردوان را شنیدند، فریاد و فغان از جانشان برآمد و جمله عمرا بگریستند و آن هر دو سپاه در جنگ بستند. از طرفی سه روز از این قصه گذشت و بهروز عیار و طارق عیار ناتوان از یافتن خورشید چهر و مهر غمگسار از دریا باز آمدند و تاج و کمر و قبای خاقان آوردند. قصه از اول تا آخر بگفتند، اما هیچ کدام از پیروزی ها حال فیروز شاه را تسلی بخش نبود.
یزدان پاک، ستایش تنها برازنده توست. مرا به خونخواهی پسر و برادرزادم توانا کن. هیچ اندیشه جز انتقام آن خونهای پاک در سر نداشته باشم.
سردارم، بعد از گذشت این چند روز هنوز هم شما را ناآرام میبینم.
مرا ببخش تیتوس حکیم.
امیدوارم که خلوت نیایش فیروز شاه سرور بزرگوارم را با آمدن خود برهم نزده باشم.
نه 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 حکیم، بنشین، نزد من بنشین. این اولین بار است که من حرف و سخن تو پیر فرزانه را نپذیرفتم.
باز هم به یزدان پاک سوگند میخورم که این سخنها همه دروغ است و بس. هیچ گزندی به شاهزادگان نوجوان نرسیده. مطمئن باشید سرورم، دیر یا زود روزی به ما خواهند رسید. شاه من هرگز دروغی نگفت و ریایی نکردم. هر آنچه میگویم از دل من برمی آیند و همه لطف یزدان است بر من.
من نگفتم که تو دروغ و ناپاک گفتی، اما
چه شد سفر؟ به من اطمینان کنید شاه من.
نه، تسلا پیدا نمی کنم فیتوس. شاید تو برای آرام کردن من و کم کردن رنج و داغ این مصیبت دلجویم می کنی، اما نه، من باور نمی کنم.
اگر این است پس دیگر از من اصراری نخواهید شنید.
می دانم که تو را بسیار آزردم و رنجاندم، تو را که سالهاست در خدمت من و پدرانم بوده ای و هستی.
من از بحر رنج خود نمی نالم سرورم، از رنج شما نالانم فیروز شاه، نالانم که دشمن بر شما خود اگرد.
میگویی چه کنم تیتوس فرزانه؟
هیچ، مگر اینکه خداوند خود چاره ای سازد. بهتر است که به چادر خود بازگردم و من هم به نیایش یزدان پاک مشغول شدم. با اجازه سرورم.
یعنی چه شد که ملک بهمن این سرنوشت را پیدا کرد؟ حرفهای تیتوس حکیم را هم نمیتوانم باور کنم. او و دیگران میخواهند مرا تسلا دهند، اما من دیگر بهمن را از دست دادم. دیگر او را نخواهد دید. آری، نخواهد دید.
محلقا، نگفتم این فیروز شاه هست که اینجا تنها نشسته است؟ آری، درود بر تو فیروز شاه.
شما پریزادان، خوشحالم کردید. سلام شما را به گرمی جواب میگویم. چه شد که بعد از مدتها شما مرا به یاد آوردید؟ من به عزای فرزندم مبتلا شدم.
آرام باش ای فیروز شاه.
چگونه میتوانم آرام باشم؟
ما دیر خبر شدیم. از بحر دفع دشمنان تو تیغ مخصوص از خزانه ملک قبط پری برداشتی و اسم سپاه شما کردی.
یزدان پاک که سرور شما باشد، مرا همیشه مورد لطف و عنایت خیش قرار داده و همه اینها از عنایت یزدان به من اخیر است.
فیروز شاه، به ما گوش کن و گریه و فغان را تمام کن.
باشد، هرچی شما بخواهید.
گفتیم که تیغ برداشته بودیم و عزم سپاه شما داشتیم.
خب، ادامه بده روحانه پری، ادامه بده.
در این حوالی شهری هست که آن را گوش قرن میگویند. درست است، در کوهستان همانجا اژدهای مخوف پیدا شده بود. ما هر دو از کوهستان مملکت میگذشتیم، خواستیم که آن اژدها را سیر و تفرج کنیم، اما در جنگ با آن اژدها کسی را دیدیم.
خب، که بود؟
بی مژدگانی دیگر سخن نمیگویم فیروز شاه.
جانم به مژدگانی از آن شما، دیگر چه میخواهید محلقا پری؟
ملک بهمن را دیدم که در جنگ با آن مخوف اژدها بود.
نه، باور نمی کنم. یعنی نه، نه.
پس ما بقیه سخن را از روحانه پری بشنو. محلقا پری راست میگوید فیروز شاه، دلش را نشکن. تیغ بهمن در فرق اژدها شکسته مانده بود. طفلک هیچ سلاح دیگری هم با خود نداشت.
کاش یاریش میکردید، کاش قوت و توانش میدادید. ملک بهمن، ملک بهمن من زنده است. ای دادار یگان، تو را سپاس. آیا فرزندم، پسرم عاجز گشته بود؟ بگویید ای پریان، شما را به خدا بگویید آری یا نه.
آری، سخت هم عاجز گشته بود، اما غم نخور، شمشیر مخصوصی که از بحر تو می آوردیم به او دادیم
و او در برابر ما به ضربان تیر سر آن اژدها را از تن جدا کرد.
عجب دلاوری شده بهمن نوجوان من. مرحبا پسرم، مرحبا.
تازه به این همرازی نشد اژدها را هفت پاره کرد و مردم گوش قرن را از شر او رهایی داد.
او با شما چه گفت؟ سخنی نگفت.
گفت که من زنده‌ام و در پای تخت ملک باسیدو میمانم. ما درباره اردوان هم از او پرسیدیم، اما از حال اردوان هیچ خبری نداشت.
پس چرا او را با خود نیاوردید؟
در این مورد هم با او بسیار گفتیم. او گفت تا اردوان را نیابم باز نمیگردم.
که اینطور؟
گفتیم از خود نشانی بده که ما نزد پدرت فیروز شاه خواهیم رسید. گفت این انگشتری تازه مرا با خود نزد پدرم ببرید.
ای یزدان پاک، بزرگی تنها تو راست. سپاس که در این صبحگاه هنگام نیایش خوشنودم کردی.
آیا ما میتوانیم به حرم شما نزد همسران شما قمر ملک و جهان افروز برویم؟
آری، این خبر شاد را باید اهل حرم هم بشنوند. اما
دیگر چی شده؟
سخنان تیتوس این بار هم راست شد. باید سخت از او دلجویی کنم. اما شما از حال من غافل نباشید پریزادگان.
بیگمانم از چیزی نگرانید، اینطور نیست؟
در چند نوبت تیتوس حکیم مرا گفته که در هندوستان تو را مشکلی عظیم می نماید که تنها سبب حیات تو پریزادگان خواهند بود.
باشد، تو را تنها نمی گذاریم. قول می دهیم حال می رویم که اهل حرم را خوشحال کنیم. برویم روحانه. آری، برویم.
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 سوگند که شاهزاد اردوان نیز زنده است و روزی به یاران خود ملحق خواهد شد.
اما من باید جواب شکال هند را بگویم که این گونه سرورمان فیروز شاه را بازی داده. ای تیتوس حکیم،
بهروز مرا با این امر مخالفتی نیست، اما باید خردهامان را به کار اندازیم و کاری کنیم کارستان مبادا که دوباره دشمن شاد شویم.
بهروز و طارق نیکو خدمتی به ما کردند حکیم، باید حرف ایشان را به جان خرید.
سپاسگزارم شهریار من. باید کاری کنیم که سپاه دشمن فکر کند ما همچنان در عزای شاهزاده بهمن هستیم.
آری، این اندیشه خوب است، اما ما تا هفت روز دیگر لشکرکشی میکنیم تا دندان دشمنان بشکنیم.
سروران، جاسوسان خبر آوردند که لندیور و پسرش هورلند با 30,000 فیل سوار به زودی به سپاه خاقان و شکان میبیبندند.
پیش از آن که این سپاه از راه برسند ما کار دشمن را تمام میکنیم حکیم فرزانه.
چون این باد،
اما در حال باید فکری هم برای نجات دادن آن هفت مبارز دلیر از شهر سمعات کرد.
قبل از آن باید برای دشمن پیکی بفرستیم بدون این که اشارهی به زنده بودن شاهزاده بهمن بکنیم و بگوییم که جنگ برقرار خواهد شد.
آره، اما کار و خواسته من به اینجا تمام نمی شود.
می توانم بپرسم که شهریار من چه خیالی در سر دارند؟
حکیم، بهتر از شما مردان نیک هم بدانید که من چه در سر دارم. تو چه می گویی بهروز؟
با دل و جان در طلب شنیدن اوامر شهریارم استم. بزرگوار، بفرمایید.
پس خوب گوش کنید. من در هندوستان کارهای بسیاری دارم. شرط کردم که شهر سرندیب را بگیرم و کردیس را که پادشاه بزرگ و قدرتمند سرندیب است به قبض خود درآورم.
آفرین، مرحبا به این همت. درود بر شما.
سپاسگزارم. شنیدم که آن طرف سرندیب دیری است که 360 در دارد.
آری، آن را دیر کلکسانه می‌گویند.
حکیم، آیا این درست است که در آن دیر آتش الوان برمی‌آید؟
حتی من شنیدم که آن آتش زبان دارد و سخن میگوید.
آره، همه اینها درست است.
میخواهم روزیان دیر را خراب کنم، آتش آن دیر را بکشم و خاموش کنم.
مشاه من، تا به دست آوردن آن مقصود راه درازی در پیش داریم و دشمنان بسیاری پیش رو.
یکی یکی آنها را از پیش پای بخواهیم داشت حکیم، مطمئن باش.
چون این باد. آری، ما به جنگ بت پرستا می رویم، پس پیروز خواهیم شد.
آری، پیروزی از آن ماست.
بله، لندیور و سپاه عظیمش از راه رسیدند. روزها به جنگ کوشیدند و مردان دلاور بسیاری از هر دو طرف کشته شدند و لندیور بیشتر از هر کس دیگری مردان غیور ایران را بر خاک نشاند و سر برید، تا اینکه خون در رگهای شهریار سپاه به جوش آمد و عزم کرد تا خود مقابل لندیور قرار بگیرد.
سرورم، چرا خود شما باید به جنگ دشمن بروید؟ شما شهریارید، مردان دلیر جنگی هنوز در سپاه شما هستند. از این خواسته بگذارید، نروید.
تیتوس، بیش از این اصرار نکن، چون نخواهم شنید.
شما برو پیروزید سرورم، اما باید مراقب خود اون ایرنگ او باشید.
سه روز است که با این لندیور می جنگم، اما نه من برو غالب شدم و نه او بر من چیره. بگذار یکی از ما کار را تمام کند. پیر حکیم،
اگر گزندی به شما برساند چه؟
پسر عم من مظفر شاه پس از من سالار مردان ایرانی خواهد بود تا بهمن از راه برسند.
هرچه فرمان کنید سرورم آن خواهد شد.
بدرود تیتوس حکیم. مرگ و زندگی آدمیان در دستان یزدان است. هرچه او بخواهد.
آره، هرچه او بخواهد. بدرود شهریار من، بدرود.
فیروز شاه با آن ناپاک می کوشیدند و لندیور سخت تر حمله می کرد. القصه، کوشیدند تا پرتو آفتاب پر به مغرب کشی.
من درباره شهامت تو شنیده بودم، اما تا این غایت نمی دانست.
آی لندیور، امروز جان به در آوردی.
تو قاتل پدر و برادرانم هستی. دعایت نمی کنم. جنگ های گذشته تو را فراموش نکردم. آن زمان من کودکی بیش نبودم. دولت تو کارش تمام است.
پس عزم کرده ای که امشب کار را یک سره کنی ها؟ در حالی که هر دو اسب و گرز و سپرهامون را از دست داری.
آری، همین را می خواهم. تو نمیخواهی بگویی که میترسی ها؟
مرا دولت سعادت قرین اصلا دیور، حتی اگر بیشمشیر باشم، که تو کافری و بت‌پرست.
لاف گزاف میزنی یا نفست تنگ شده که از جنگ خسته ای؟ سوگند به دیر کلکسان و آتشش، از میدان بیرون نروم تا تو را هلاک کنم.
ای زنگی، اگر تو را نیت این است باشد، اما تا حکم یزدان پاک چه باشد؟
با جانت بگاه تا فیروز جا آن را به سرامته
هم لاف نزن زنگی. هرچه داری به میدان بیار. یزدان اگر دست به من نهایی سر از سرت جدا میکنم.
میدانم میخواهی دست مرا با چرم جبازم ببنم.
آره، موزهایت را پر از خاک می کنم و بر گردنت می آویزم.
از لشکریان خود دور شدیم، آنها به جنگ سختی پرداختند. می شنوی؟
آره می شنوم. چرا مانده ای؟ راه بیافت
چرا قدم از قدم بر نمیداری؟
من با تو به لشکرگاه نمیایم فیروز.
تو اسیر منی، جز این چاره ای نداری.
تو صاحب موفقیت و توانمند. اکنون از دو کار یکی را با من بکن.
بگو چه کنم؟
یا گردنم را همینجا بزن یا مرا آزاد کن تا کمر خدمت تو را برمیان ببندم، که در این صورت جانم را از سر تو دوباره باز یافتم.
اما تو آتش پرستی و من خدا پرست، هر دو بهترین های دیگری را کشتی.
من در مقابل تو سوگند میخورم به 18,000 عالم خدا که از آتش پرستی بیزارم، و لعنت میکنم بر جمله آتش پرستان. اگر مرا هم بکشی از خدا پرستی بر نمیگردم و خون پدر و برادرانم را بر تو بخشیدم.
اکنون تو برادر منی، ای یک تا پرست، تو را عزیز میدارم، آنچه مقصود توست برآورده دان.
تو هم مرا بخشیدی؟
آره، همه نامردمی ها کار جنگ بوده. هر دو یک دیگر را میبخشیم. حال با من به لشگرگاه میرویم لندیور.
لانجا؟ آخر چگونه؟
تو آزاد کرده منی، هیچ کس به بدی در تو نگاه نکند، مطمئن باش.
هرچه تو بگویی اطاعت میکنم ای فیروز شاه بزرگوار، که جانی دوباره به من بخشیدی.
دوستانی شنونده، امیدواریم که برنامه نمایش مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تکرار سیره نبوی آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه سیره نبوی از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پیشکش سمتان می شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsudi.ir/tajik قابل پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
خب دوستان، همونطور که آگاهی دارید برنامه ما اساساً کارشناس محور بوده، راجع به بخش های مختلف آموزه ها و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای عموم بشریت تهیه و پیشکش می شود. در چند برنامه گذشته از صحبت های خانم رقیه روح الامینی کارشناس امور معرفتی استفاده کردیم که جایگاه زنان در آموزه ها و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بازگو می کرد. اینک بخش دیگری از صحبت‌هایشان آماده پخش است.
در حجت الوداع باز می بینیم که نام بسیاری از زنان ثبت شده. همه همسران پیامبر در این به اصطلاح مسئله حضور داشتند و شرکت داشتند. در بیعت با امیرالمومنین نام اونها ثبت شده، در چگونگی بیعت در تاریخ ثبت شده که اونها در این واقعه حضور داشتن. خب این نشون میده که این فعالیت یک فعالیت اجتماعی بوده که برای زنان در نظر گرفته میشده و انجام عبادت اجتماعی رو داشتن. غیر از این مبحث، مبحث بعدی بحث هجرت هست که یک فعالیت اجتماعی بسیار مهم بود که زنان توفیق هر دو هجرت رو کسب کردن، هم هجرت به حبشه و هم هجرت به اصطلاح مدینه که نام زنان بسیاری در این دو هجرت ثبت شده است. حق بهره‌مندی از آموزش و تعلیم و تربیت، همونجور که در ابتدا هم خدمت شما عرض کردیم، بحث تعلیم و تربیت در همه ممالک همجوار تقریبا از زنان سلب شده بوده و زنان حق آموزش رو و حق تعلیم و تربیت رو نداشتن. از این جهت وقتی به سیره پیامبر نگاه میکنیم و تأکیدات پیامبر، میبینیم که این آموزش رو برای همه مسلمانان لازم و واجب دانستند. در عملکرد پیامبر زنان مراجعه میکنند به پیامبر و از ایشون یک روز رو برای آموزش اختصاصی به زنان مطالبه می کنند و پیامبر هم این حق رو برای اونها قائل هست. حدود 1023 زن صحابی در زمره راویان روایت پیامبر ثبت شدند که از پیامبر این احادیث رو و احکام رو می شنیدند و برای دیگران هم بیان می کردند که در کتاب‌های مثل معرفت الصحابه و کتاب از تمیز و صحابه ابن حجر عسقلانی این نام این زنان ثبت شده است و شرح حالشون هم در کتاب طبقات ابن سعد هم آمده است. یکی از مهمترین حقوق سیاسی که برای زنان در نظر گرفته شد که تا قرن 19 هم به زنان سایر ممالک و حالا بالاخره در ممالک پیشرفته غرب هم این حق در نظر گرفته نمی شد، حق سیاسی هست. حق انتخاب یک فرد به عنوان رهبر و راهنما برای جامعه هست. بیعت در گذشته به مثابه انتخابات امروزی محسوب می شد، یعنی افراد می توانستند با بیعت با یک فرد تمام امور مربوط امور سیاسی و امور اجتماعی رو در ذیل اون فرد انجام بدن و از او حمایت رسمی بکنن و این اعلام رسمی آمادگی فرد حمایت مادی و معنوی افراد بوده از اون رهبر. قبل در جزیره العرب این امر مخصوص مردان بوده و مردان قبیله بودند که با رهبر قبیله بیعت می‌کردند و اعلام رسمی حمایت می‌کردند از او. اما در بیعت عقبه اولا و عقبه ثانی زنان بودند که اولین بار با پیامبر بیعت می‌کنند، بعد که به بیعت النساء معروف هست، یک سری از معاهدات رو با اختصاصاً با زنان پیامبر می‌بنده. بعد در سال 8 در فتح مکه دوباره این بیعت انجام میشه که باز هم اونجا بیعت النساء و همون موارد مورد تاکید قرار میگیره و در مدینه هم بعد از ورود پیامبر به مدینه هم دوباره ما همین نوع بیعت ها رو از جانب زنان با پیامبر داریم که نشون دهنده حضور سیاسی زنان هست به واسطه یه حق سیاسی که به اونها داده شد. از جمله حقوق دیگری که باز در اسلام مورد توجه قرار گرفت، حق کسب بود. یعنی حقوق اقتصادی که زنان می توانستن از اون بهره مند بشن. در زنان در جزیره العرب حق اشتغال زنان به رسمیت شناخته شد. اگرچه بحث اشتغال رو ما قبل از اسلام هم داریم، بحث فروشندگی و بحث حالا اقتصادی مثل بحث به اصطلاح شتربانی و نگهداری از احشام، اینها برای زنان به رسمیت شناخته شده بود، بافندگی، ریسندگی، اونها در اسلام مورد تایید قرار گرفت و پیامبر ثمره این فعالیت‌های اقتصادی رو برای زنان در نظر گرفت و تأکید بر این شد آنچه که مردان به دست می آورند نصیبی برای اونها هست و آنچه هم که زنان به دست می آورند هم برای اونها قرار داده میشه و کسی حق دخالت و حق بهره‌مندی از آنچه که زنان از اشتغالشون به دست می آورند رو نداره و لذا حرفه‌های مختلفی در عصر پیامبر وجود داشته و این تقریر و تایید پیامبر هست در فعالیت اقتصادی و حقوق اقتصادی که زنان در این عرصه داشتن. مشاغل زیادی چون نخریسی، طبابت، ریسندگی، بافندگی، تجارت، ساروانی، خیاطی و آرایشگری برای زنان وجود داشته و حتی سوالاتی از پیامبر می شده. شخصی به نام رائته از پیامبر در مورد نحوه خرج کردن درآمدش سوال میکنه. پیامبر هم ایشون رو تشویق میکنه به اینکه بهتر هست به واسطه شرایط خانواده این مبلغ رو برای خانواده خودت خرج بکنی و انفاق بکنی. لذا اینها نشون دهنده این بوده که حقوق زنان مورد توجه اسلام و دین پیامبر و سیره پیامبر قرار میگرفت. اگر بخوایم جنبندی در مورد این مباحث داشته باشیم، خدمت شما عرض بکنم که این تحول حقوقی که بر اساس احکام و قوانین دین مبین اسلام برای افراد در نظر گرفته شد و رابطه فرد و اجتماع رو تنظیم کرد، رابطه فرد رو با دیگر افراد جامعه تنظیم کرد و بسیاری از شرایط ظالمانه پیشین رو ملغا اعلام کرد و از بین برد، خصوصا در بحث مباحث فردی مانند ازدواج، طلاق و بحث حقوق مادی که برای زنان در این حوزه در نظر گرفته شده بود، یک تحول جدی در جامعه اسلامی آن زمان به وجود آمد و توسط پیامبر هم این موارد مورد تأکید و پیگیری قرار گرفت. اما در حوزه مباحث اخلاقی آنچه که مورد توصیه های پیامبر قرار گرفت، خب به دلیل فرهنگ دیرپای قبیله‌ای و سنت‌های حاکم بر جامعه جاهلی کمتر پیگیری شد و آن تحول عظیمی که پیامبر انتظار داشت اجرایی نشد و خصوصا این که بعد از پیامبر این قاعده و قانون پیامبر رو در ارتباط با زنان نادیده گرفتند. سلام و رحمت خدا بر حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز، کم کم با پایانی گفتار این ساعتی سیره نبوی نزدیک می شویم و چون برنامه گذشته باز هم ترانه بشنویم در وصف مادر و زنان که با توجه به موضوع بحث های مطرح شده فکر میکنیم خالی از لطف نباشد. در پناه خدای متعال باشید.
اخترم گوهرم یاورم جان مادرم اخترم گوهرم یاورم جان مادرم رمبرم شهبرم
یارانی همراه همکنون بازتاب آماده پخش است میشنویم.
بازتاب بررسی صد رویداد قرن اخیر کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیدی هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در این برنامه به توطئه های دشمن انقلاب اسلامی در ماهای آغازین انقلاب اشاره شده است. اگرچه انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در 22 بهمن سال 1357 هجری شمسی برابر با 11 فوریه سال 1979 میلادی به پیروزی رسید و کمتر از 2 ماه بعد با انجام یک همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی با موافقت بیش از 98% از مردم در همه‌پرسی تأسیس شد، اما توطئه های خارجی و درگیری ها و کارشکنی های داخلی به زودی آغاز شد. دولت امریکا در بسیاری از این دسیسه ها و ناآرامی ها با ویژه آشوب های تجزیه طلبانه محرک و گاه سازماندهی کننده اصلی بود. در یک سند سری که از سفارت سابق امریکا در ایران به دست آمد چنین نوشته است: اگر کردها، آذربایجانی ها، اعراب و دیگر گروه های قومی ایران تلاش های خود را هماهنگ کنند و در جهت مشترک سرنگونی دولت انقلابی کنونی با یکدیگر همکاری و از یکدیگر حمایت کنند، به عقیده ما آنها امکان موفقیت دارند. این درگیری ها و آشوب ها در شرایط ایجاد می شد که جمهوری اسلامی هنوز نهال نوپا بود و نهادهای حکومتی تشکیل نشده بود و از طرف دیگر ارتش و نیروهای انتظامی در حال بازسازی و تطبیق خود با شرایط جدید انقلابی بودند و نیروهای انقلابی نیز تجربه و کارایی چندان در امور نظامی نداشتند. در چنین وضعیتی هنوز چند روز از سرنگونی رژیم پهلوی نگذشته بود که چند گروه جدایی طلب در منطقه کردستان در غرب ایران برخی تحرکات نظامی را آغاز و حتی برخی مراکز نظامی را اشغال کردند. دولت موقت انقلاب ابتدا تلاش کرد از طریق مسالمت آمیز به این فتنه خاتمه دهد و هیئت بلندپایه را برای مذاکره با سران این گروه ها به این منطقه فرستاد. اما آنهایی که نظام و دولت را در موضع ضعف میپنداشتند بر شرایط خود که در نهایت منجر به تجزیه کردستان میشد پافشاری میکردند و همزمان حملات نظامی خود را شدت بخشیدند. سرانجام با اعزام نیروهای ارتش و مقابله جدی با این گروه های فرصت طلب آنها موقتا عقب نشینی کردند.